دومره وزن و ریاست نوری لی تاسو اجازه غواړم زرغونه منگل استودیو تر اغلی مهربانی.
تشکر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که سفیر امریکا در کابل گفته که ایرال درک کردن که رئیس جمهور کرزی تمایل به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا را نداره. از سفر رئیس جمهور افغانستان به سریلانکا هم مشنوین، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از صدها نامزد انتخابات شوراهای ولایتی که در اسناد تعلیمی آنها نواقص وجود دارد خواسته که به مبارزات انتخاباتی نپردازند. صدر اعظم اوکراین گفته است که کریمیا باید به عنوان بخشی از قلمرو این کشور باقی بماند و عربستان سعودی، امارات متحده عرب و بحرین سفیرانشان را از قطر فراخواندند. تفصیل خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از 400 نامزد انتخابات شوراهای ولایتی این کشور که در اسناد تعلیمی آنان نواقص وجود دارد خواسته تا به مبارزات انتخاباتی نپردازند. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که فهرست این افراد از سوی وزارت معارف برای آنها فرستاده شده است.
سر از امروز ما لیست جدیدی که از طرف وزارت معارف برای ما اعلان شد که این افراد فراغت نداره در وزارت معارف، او را رسیدگیش شروع کردیم که امیدوار هستیم تا روز شنبه تمامی از افراد را بتانیم رسیدگی کنیم.
مبارزات انتخاباتی حدود 2700 نامزد انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان دیروز به گونه رسمی در سراسر این کشور آغاز گردید. وزارت دفاع افغانستان از بازداشت دو قماندان طالبان و 16 تن از افراد دیگر این گروه خبر می‌دهد. در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که این افراد در ولایت ولایات غزنی، پکتیا و قندهار بازداشت شدند و مسئولان وزارت صحت‌عامه افغانستان می‌گویند مرگ و میر مادران هنگام ولادت در مقایسه با سالهای گذشته در کشور کاهش یافته است. ناجیه طارق، معین ارزای خدمات صحی این وزارت، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که به اساس سروی این وزارت در هر دو ساعت در افغانستان یک زن هنگام ولادت جان خود را از دست می دهد. ادامه خبرها. حداقل 4 سرباز پاکستانی امروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک در منطقه نارام شمال غرب این کشور کشته و حدود 11 تن دیگر زخمی شدند. گزارش شده که یک کاروان شبه نظامیان سرحدی پاکستان با این بم که از راه دور اداره میشد برخورد کرده. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. صدر اعظم اوکراین ارسن یاتسنیوک گفته است که کریمیا باید به عنوان بخشی از قلمرو این کشور باقی بماند. وی تأکید کرده که به این منطقه جنوبی صلاحیت‌های بیشتر داده خواهد شد. یاتسنیوک در اولین مصاحبه‌اش پس از دستیافتن به این سمت، رئیس جمهور روسیه را مسئول بحران جاری دانست و در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس حکومت فیل اوکراین را مشروع خوانده، گفت که عملکرد روسیه در کریمیا برخلاف قانون اساسی بوده و شباهت یک کودتا به حمایت روسیه را دارد. یاتسنیوک این گزارش را نیز رد کرد که اوکراین با آمریکا در مورد جابجایی سیستم دفاعی راکتی آمریکا در قابل کمک مالی مذاکره کرده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، امروز در پاریس گفتگو میکنند. این ملاقات در میان از تلاش‌ها به هدف ختم تنش‌ها بر سر اوکراین صورت میگیرد. لاوروف که پیش از این گفتگوها در مادرید صحبت میکرد گفت که مسکو دستور برگشت نیروهای از کریمیا به قرارگاه‌های شان را صادر کرده نمیتواند، زیرا به گفته وی این نیروهای دفاعی خودی بوده و اسکر منظم روسی نیستند. کمیسیون اروپایی امروز یک بسته یک کمک مالی را برای چند سال آینده به اوکراین اعلام کرد. ارزش این بسته 11 میلیارد یورو بوده و شامل 1.6 میلیارد یورو قرضه و 1.4 میلیارد یورو کمک بلاعوض می باشد. این بسته همچنان 8 میلیارد یورو اعتبار بانکی از طرف دو بانک اروپایی را در بر می گیرد. خوزی منوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی گفت این بسته با امضای یک معامله میان اوکراین و صندوق بین‌المللی پول قابل اجرا بوده و بیش از 1 میلیارد یورو از مجموع این مبلغ تا چند هفته دیگر در دسترس اوکراین قرار داده می شود. انتظار می رود که این معامله از سوی پارلمان اروپا و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تایید شود. و عربستان سعودی، امارات متحده عرب و بحرین و عربستان سعودی، امارات متحده عرب و بحرین سفیرانشان را از قطر فراخواندند. این سه کشور امروز در یک اعلامیه مشترک قطر را به اجرا نگذاشتن موافقتنامه امنیتی میان این کشورها متهم کرد. در این موافقتنامه خواسته شده است که در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند. قطر گفته است که از این تصمیم متاسف است، اما تعهد کرده که سفیران خود را از این کشورها فرا نمی‌خواند. فراخوانی مشترک سفیران یک حرکت غیر قابل پیشبینی دیپلماتیک در تاریخ شورای همکاری خلیج که متشکل از 6 کشور است به حساب می آید. اعضای این شورا با قطر روی یک سلسله از مسائل اختلاف دارند. به طور مثال اظهار حمایت از حزب اخوان المسلمین در مصر و سوریه. قطر با ایران روابط دیپلماتیک دارد. عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج مخالف حزب اخوان المسلمینند و روابط خصمانه با ایران که سوی شیعه ها رهبری می شود دارن. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوع را در جریان برنامه خواهید شنید. سفیر امریکا در کابل میگوید موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن با رئیس جمهور جدید افغانستان امضا خواهد شد. تحلیلگران در مورد چی میگویند؟
هر چی که تأخیر در امضای قرارداد امنیتی میآید، این مشکلات امنیتی افغانستان و مشکلات قوای امنیتی افغانستان زیاد میسازد.
رئیس جمهور کرزی امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی راهی سریلانکا شد.
در این سفر رئیس جمهور افغانستان روی همکاری های دو جانبه بین سریلانکا و افغانستان و همچنان تقویت روابط دو جانبه صحبت خواهد کرد.
شوراهای مردمی و جوانان ولسوالی دیسبز ولایت کابل حمایتشان را از نامزدی عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. پدر طالبان پاکستان می گوید که استخبارات افغانستان، هندوستان و امریکا طرفدار مذاکرات صلح در پاکستان نبوده و مسئول تمام ناامنی ها در این کشور می باشد. گزارش های دیگر را هم می شنوید. با ما باشین. شنونده عزیز، سفیر امریکا در کابل گفته که ایره درک کردن که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تمایل به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا نداره. جیمز کنینگ هم امروز در صحبت با خبرنگارا در کابل گفت که امریکا این توافقنامه را با رئیس جمهور آینده افغانستان امضا خواهد کرد. آقای کنینگ هم انتخابات آینده افغانستان با اهمیت خواند و گفت که اگه این انتخابات به شکل درستش انجام شوه، اونا همکاری های خود با افغانستان ادامه میدن. فریبا واحدی در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارد.
سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آنان مشکلات زیاد را به بار آورده، اما آمریکا این توافقنامه را با جانشین رئیس جمهور کرزی امضا خواهد کرد. جیمز کنینگ هم به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت آنان این را احساس کردند که رئیس جمهور کرزی تمایل به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا ندارد. پیش از این ناتو گفته بود که اگر حکومت افغانستان این توافقنامه را امضا نکند، آنان پس از سال 2014 میلادی همه اساکرشان را از این کشور بیرون میکنند. اما سفیر آمریکا در کابل میگوید که حالا ناتو هم توافق نموده که توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا با رئیس جمهور آینده افغانستان امضا شود. وی میگوید که ما این را اعتراف میکنیم که رئیس جمهور کرزی نمیخواهد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا کند، که این موضوع برای ما تاسف آور است. ما تلاش میکنیم زمینه را طوری مساعد کنیم که این توافقنامه را با جانشین وی امضا کنیم. متحدین ناتو ما هم به این مسئله به موافقه رسیدند. با این حال آقای کنینگ هم مصاحبه تازه رئیس جمهور کرزی با واشنگتن پست را تاسف بار خوانده است. رئیس جمهور کرزی تا اکنون نگفته که توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا نمی کند، اما در این خصوص همواره روی شرایط حکومت افغانستان تاکید کرده است. مقام های رئیس جمهوری افغانستان هفته قبل هم گفتند که اگر آمریکا پیش از برگزاری انتخابات شرایط حکومت افغانستان را بپذیرد، آنان حاضرند این توافقنامه را امضا کنند. حدود 4 ماه پیش روی جرگه مشورتی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را کرد، اما رئیس جمهور کرزی در روز آخرین جرگه گفت تا زمانی که آمریکا تلاش‌های عملی صلح را در افغانستان آغاز نکند و نیز عملیات بالای خانه‌های افغانان را متوقف نسازد، این موافقتنامه را امضا نخواهد کرد. رئیس جمهور کرزی گفته که تامین صلح در افغانستان اول به دست آمریکا و سپس به دست پاکستان است. در این حال بسیاری از نامزدان انتخابات آینده رئیس جمهوری هم روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا تاکید دارند. از سوی دیگر جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل میگوید اگر انتخابات آینده افغانستان به گونه درستان برگزار شده و موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا امضا شود، کشورش به همکاری‌های خود با افغانستان ادامه خواهد داد. و میگوید هر دو کشور مشترکاً کار کنند، اگر هر دو کشور مشترکاً کار کنند و این هدف را به دست آورند که انتخابات به شکل درستان برگزار شده و توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا امضا شود، این کار زمینه را برای کمک به نیروهای افغان فراهم میکند. اما بعد از آن که به همکاری‌های خود ادامه خواهیم داد. این همکاری‌ها بر اساس پلانی صورت می‌گیرد که ما در ماه‌های آینده روی آن کار خواهیم کرد. مقام‌های آمریکایی در حال از عدم تمایل رئیس جمهور کرزی با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و امضای آن با جانشین کرزی سخن می‌زنند که آقای کرزی در تازه‌ترین مصاحبه‌اش با روزنامه واشنگتن پست گفته که در برابر حکومت آمریکا نهایت خشمگین است. آقای کرزی در این مصاحبه گفته است که افغان‌ها در جنگ که از ما نیز کشته شدند. از رئیس جمهور کرزی نقل قول شده که گفته است متیقن از جنگ به خاطر امنیت آمریکا و منافع غرب بوده است. فریبا واحدی، رادیو رزدی، کابل.
شنیدین که سفیر امریکا در افغانستان امروز گفت که موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن با جانشین رئیس جمهور کرزی امضا می کنن. جیمز کانینگهام افزود که ایره درک کردن که رئیس جمهور کرزی این موافقتنامه را امضا نمی کنه. همکار محمد جکور احمدی در همین مورد با معین مرستیال، یک کارشناس امور سیاسی و معاون حزب حق و عدالت صحبت کرده و نخست نظرش در مورد این تصمیم امریکا پرسیده.
از نظر ما هرچی که تأخیر در امضای توافقات امنیتی یا قرارداد امنیتی می آید، این مشکلات امنیتی افغانستان و مشکلات قوای امنیتی افغانستان زیاد می سازد. مشکلی که ما در افغانستان داریم، اگر خدا نخواسته انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم می ره و رئیس جمهوری آینده افغانستان اگر بعد از دور دوم تعیین می شه، باز حد اقل 6 ماه وقت دیگر از امروز میگیره. بنابراین تأخیر برای 6 ماه آینده افغانستان برای وضع امنیتی افغانستان در جریان انتخابات، خصوصا در وضعی که انتخابات به دور دوباره، بسیار خطرناک است.
آقای مرستیال، چه تضمین وجود داره که رئیس جمهور آینده افغانستان این موافقتنامه را با آمریکا امضا خواهد کرد؟
اگر ما کاندیدای مطرح ریاست جمهوری را برنامه‌شان را دقیق ارزیابی کنیم، همه از اینا گفتن که ما این را به امضا می‌رسانیم. بنابراین ما تشویش از این نداریم که رئیس جمهور آینده افغانستان امضا نمی‌کنه. حتما امضا می‌کنه، اما ما فرصت‌های بسیار طلایی را تا نتایج انتخابات و ختم انتخابات و تعیین رئیس جمهور آینده افغانستان، این فرصت‌ها را ما از دست می‌دهیم و ایالات متحده آمریکا نمیتونه که امو پول مورد نظره که برای اساکرشون از کانگرس تقاضا میکنه او را تا یک فرصت کار داره که بدیس بیارن.
رئیس جمهور کرزی شرایطش را مطرح کرده، گفته تا زمانی که شرایط پذیرفتن نشه موافقتنامه را امضا نخواهند کرد. ایالات متحده آمریکا چرا زیاد مایل است تا این موافقتنامه را با افغانستان امضا بکنه؟ منفعت آمریکا چی است در اینجا؟
و مهمترین مسئله برای ایالات متحده آمریکا مبارزه در برابر تروریسم و دهشت افغانی هایی که در منطقه است. خطرناک‌ترین حالتی را که افغانستان داشت، خطراتش متوجه جهان بود. اگر این توافقنامه به امضا نرسه و قوت‌های ایالات متحده آمریکا برای خطرات محسوسی که در آینده متوجه افغانستان است، او را ما این همکاری های ایالات متحده آمریکا را نداشته باشیم، خدا نخواسته افغانستان دوباره به مو حالت قبلی برمیگرده که خطراتش برای جهان و تا ایالات متحده آمریکا محسوس و ملموس است. بنابراین برای جلوگیری از خطرات بعدی که متوجه منطقه و جهان است، ایالات متحده آمریکا علاقمند است که امضا برسه تا برای جلوگیری خطرات بعدی در افغانستان اینا همکاری بکنند.
معین مرستیال آگاهی مسائل سیاسی و معاون حزب حق و عدالت بود.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات از موج‌های رادیو آزادی.
هند امروز در جام آسیا افغانستان با 8 ویکت شکست داد. تمام بازیکنان تیم افغانستان با به دست آوردن 159 رن از میدان خارج شدند، ساخته شدند. تیم افغانستان تانست که 45 اوور تکمیل کنه، اما تیم هند با از دست دادن دو بازیکن و 32 اوور 160 امتیاز به دست آورد. افغانستان در جام آسیا از تیم‌های کرکت هند، سریلانکا و پاکستان شکست خورد، اما تانست که تیم میزبان بنگلادش شکست بده. بازی نهایی که ایجام به روز شنبه بین پاکستان و سریلانکا برگزار میشه. در مورد سریلانکا باید گفت که رئیس جمهور افغانستان به سریلانکا رفته. قرار است در جریان سفر آقای کرزی چند تفاهم نامه در بخش‌های مختلف بین مقامات افغان و سریلانکایی به امضا برسه. صفت الله صحاف صافی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان در مورد آجندای این سفر آقای کرزی چنین گفت:
این سفر قبلا پلان شده بود با اساس حادثه‌ای که در رخ داد سفر به تعویق افتید. امروز رئیس جمهور افغانستان با هیئت عالی رتبه دولتی وارد سریلانکا شد. در این سفر رئیس جمهور افغانستان روی همکاری های دو جانبه بین سریلانکا و افغانستان و همچنان تقویت روابط دو جانبه صحبت خواهد کرد. با حضور رئیس جمهور سریلانکا و جلال نواب رئیس جمهور حامد کرزی، هیئت های دو طرف چند تفاهم نامه را به امضا خواهد رسانید. تفاهم نامه بیشتر روی همکاری های دو جانبه در بخش تحصیلات عالی و همچنان در بخش پورت یا ورزش و همچنان در بخش و استفاده از قوه بشری سریلانکا در افغانستان خواهد بود.
صفت الله صحاف صافی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان بود که در مورد آجندای سفر رئیس جمهور کرزی به سریلانکا به رادیو آزادی معلومات داد. شوراهای مردمی و جوانای ولسوالی دیسبز ولایت کابل حمایت خود از نامزدی دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. مسئولین شورا امروز گرد همایی مردمی از دکتر عبدالله خواستند در صورت برنده شدن به تامین امنیت و احاده حقوق مردم توجه لازم کنند. در این حال آقای عبدالله به اونا وعده سپرد که اگر در انتخابات آینده پیروز شود در خدمت مردم بوده و به مشکلاتشان در عرصه‌های مختلف رسیدگی خواهد کرد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
عبدالله عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان برای چهارشنبه به ولسوالی دیسبز رفته و اسوی باشندگان آن ولسوالی مورد حمایت قرار گرفت. شورای مردمی و جوانان این ولسوالی در یک گرد همایی با حضور تعداد زیاد از باشنده های دیسبز عبدالله عبدالله را شخص مجاهد و مناسب برای ریاست جمهوری آینده کشور خواندند. میرافضل رئیس شورای مردمی ولسوالی دیسبز در مورد چنین گفت:
ما اهالی کابل، شوراهای مجاهدین، شوراهای مردمی و شورای جوانان از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتر صاحب عبدالله عبدالله مجاهد حمایت و پشتیبانی می نماییم و نمیگذارم که بار دیگر تقلب بر ما حکومت کند.
این شوراها همچنان از عبدالله عبدالله خواستند تا در صورت برنده شدن در جهت تامین امنیت و حقوق همه مردم کشور توجه جدی کند. باشندگان ولسوالی دیسبز از عدم استملاک زمین‌هایشان ظرف چند سال گذشته از سوی حکومت و برخی مشکلات دیگر شکایت دارند. در این گرد همایی بر علاوه باشندگان ولسوالی دیسبز، شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، اهالی ولسوالی‌های قره‌باغ، کوه صافی، خاک جبار و برخی مناطق دیگر نیز حضور داشتند. عبدالله عبدالله در این گرد همایی گفت اگر در انتخابات پیروز شد، روی افزایش نقش مجاهدین در حکومت، تحکیم وحدت ملی، تامین روابط با جهان و کشورهای همسایه و رشد اقتصاد کشور توجه می کند. وی همچنان تاکید کرد که حکومت وی مردمی و در خدمت مردم خواهد بود.
شما یک شهر بسیار زیبا را در اینجا خود دیدین که همه شما به خوشی و به آرامی و به عزت در اونجا زندگی کنین و زندگیتان لذت ببرین. تعهد ما در این قسمت هم تعهد محکم است، اما طوری که در ساختن شهر، اما طور در حق شما، چرا بالاخره همی تمام حرف ما سر حق مردم است.
آقای عبدالله همچنان باور دارد که هرگاه حکومت فعلی به مجاهدین توجه میکرد، امنیت در کشور تأمین میبود و نیازی به حضور نیروهای خارجی دیده نمیشد. پس از آغاز برنامه انتخاباتی نامزدان ظرف یک ماه گذشته، حمایت های مردمی از آنان در مناطق مختلف کشور صورت گرفته و آنان به مردم در جهت رسیدگی به مشکلاتشان وعده میدهند. اما روشن نیست که این نامزدان از کدام امکانات و چه طریقی به این خواسته رسیدگی کرده و به مشکلات مردم در کشور پایان خواهند داد.
در ادامه اعلان حمایت‌های گروه‌های مختلف از کاندیدای مختلف ریاست جمهوری افغانستان باید گفت که اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان و حزب صدای مردم از نامزدی دکتر زلمی رسول در انتخابات ریاست جمهوری اعلان حمایت کردند. باز هم جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
با سلسله حمایت احزاب و مردم از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، نهاد زیر نام اتحاد شوراهای حزب اسلامی حمایتش را از نامزدی زلمی رسول در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. این اتحاد بر روز چهارشنبه نشستی را در خیمه لوی جرگه برگزار کرد که در آن شماری از بزرگان و اعضای حزب شرکت داشتند. قاضی محمد امین وقاد رئیس اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان گفت پس از مشوره با بزرگان شوراهای حزب اسلامی در اکثر ولایات افغانستان با این فیصله رسیدن تا از نامزدی زلمی رسول در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نمایند.
کاندید مردم و ملت افغانستان زلمی رسول، این اتحاد ملت است. زلمی رسول کاندیدی است که با کدام حزب و قوم وابستگی ندارد، بلکه با تمام افغانستان وابسته است. ما از ایشان و معاونینشان حمایت میکنیم.
در این نشست حدود 50 تن از بزرگان شوراهای حزب اسلامی شرکت نموده بودند که در میان آنان برخی از اعضای ولسی جرگه نیز حضور داشتند. بر علاوه این اتحاد شیرولی وردک رئیس حزب صدای مردم و یک عضو ولسی جرگه گفت آنان تصمیم گرفتند با اتحاد شوراهای حزب اسلامی یک جا حمایتشان را از نامزدی زلمی رسول اعلام نمایند. زلمی رسول در این نشست گفت در صورت برنده شدن در انتخابات به شفافیت در قوانین توجه خواهد کرد.
من مطمئن هستم که شما بزرگان حمایت قوی مردم را دارید. با آمدن شما یک قدم دیگر هم به پیروزی نزدیک شدم. همکاری شما نشانه تدبیر شماست و این فرصت را به ما می دهد که به طور مشترک برای ترقی و پیشرفت افغانستان کار کنیم. من در این راستا تعهد می دهم.
مبارزات انتخاباتی از بیش از یک ماه به این طرف ادامه دارد و در این مدت شمار از سازمان ها، نهادها و شوراهای مردمی حمایتشان را از نامزدان ریاست جمهوری اعلام کردند. در این حال انتظار می رود که در مدت باقی مانده کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری تعداد از حلقات سیاسی و شوراهای دیگر نیز حمایتشان را از این نامزدان اعلام نمایند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پدر طالبای پاکستانی مولانا سمیع الحق گفته که استخبارات افغانستان، هند و امریکا طرفدار مذاکرات صلح در پاکستان نیستند و مسئول تمام ناامنی‌ها در پاکستان می باشند. سمیع الحق این سخن را امروز بعد از ملاقات با نماینده‌های تعیین شده حکومت برای مذاکرات صلح با طالبا ابراز داشت. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پشاور جزئیات بیشتر دارد.
مولانا سمیع الحق که از طالبان پاکستانی در مذاکرات با حکومت نواز شریف نمایندگی می کند، اتهام وارد کرد که استخبارات کشورهای افغانستان، هندوستان و امریکا در عقب ناامنی ها در پاکستان دست دارند. مولانا سمیع الحق تا یک کنفرانس خبری بعد از ظهر چهارشنبه که پس از ملاقات با کمیته تعیین شده نواز شریف در اکور ختک داشت گفت استخبارات افغانستان، هندوستان و امریکا طرفدار مذاکرات صلح در پاکستان نبوده و مسئول تمام ناامنی ها در این کشور می باشند. او می گوید ما نباید فوراً طالبان را مقصر همه وضعیت بدانیم. عناصر مختلف در عقب ناامنی ها در پاکستان دست دارند. استخبارات هندوستان، امریکا و افغانستان در ناامنی ها دست دارند و نمی خواهند که مذاکرات پاکستان کامیاب گردد. من برای طالبان گفتم که باید با حکومت مذاکرات کرده و جلو دشمن مشترک خود را بگیرند. مولانا سمیع الحق مؤسس مدرسه اقانیه که پدر معنوی طالبان نیز یاد می شود افزود وقت آن رسیده که طالبان پاکستانی و حکومت نواز شریف مذاکرات کامیاب را انجام داده و مانع عناصر دیگر گردند. سمیع الحق در حال استخبارات دو کشور همسایه پاکستان و آمریکا را مسئول ناامنی ها در این کشور خواند که روند مذاکرات میان طالبان پاکستانی و حکومت نواز شریف امروز یک بار دیگر آغاز گردید. کمیته های تعیین شده از سوی دو جانب پس از اعلان آتش بس یک ماهه از سوی تحریک طالبان پاکستان با هم دیده و برای پیشبرد مذاکرات گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها اکنون مذاکرات میان حکومت نواز شریف و طالبان پاکستانی داخل یک مرحله اساس گردیده است و گفته می شود که قرار است عنقریب نمایندگان تعیین شده طالبان برای مذاکرات با نواز شریف صدر اعظم و رایل شریف لویدرسیز اردوی پاکستان ملاقات کنند.
صدراعظم جدید اوکراین گفته که کریمیا باید جزء این کشور بانه، ولی امکان داره قدرت بیشتر به ایش به جزیره در جنوب اوکراین داده شود. آرسین یاتسینویک در نخستین مصاحبه خود پس از تسلیم شدن زمام امور او کشور رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در بحران جاری اوکراین مقصر دانست. این در حال است که اتحادیه اروپا امروز یک بسته کمک چندین میلیارد یورو با اوکراین اعلان کرد. سلطان محمد سرور در استودیو سو جزئیات بیشتر دارد.
صدراعظم جدید اوکراین به آژانس خبررسانی ایسو شدت پرس گفت حکومت کنونی اوکراین قانونی است و فعالیت‌های مسکو در کریمیا غیر قانونی می باشند و چون کودتایی است که به حمایت حکومت روسیه انجام شده باشد. آرسینی یاتسینیوک این اظهارات را پس از آن ابراز می‌دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت حکومت جدید اوکراین قانونی نیست و به زور سلاح قدرت را تصاحب کرده است. آرسینی یاتسینیوک صدر اعظم جدید اوکراین یک گزارش را که می‌گوید این کشور با واشنگتن مذاکرات دارد تا در بدل به دست آوردن کمک مالی راکت‌های دفاعی آمریکا در اوکراین جابجا ساخته شوند رد کرد. او گفت ما کدام مذاکرات درباره کدام نوع جابجا ساختن کدام نیرو با آمریکا نداریم. صدر اعظم اوکراین این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که نیروهای روسیه شبه جزیره کریمیا را عملاً اشغال کردند. از سوی دیگر کمیسیون اتحادیه اروپا قبل از ملاقات رهبران آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین دسته کمک چندین میلیارد دلاری را با اوکراین پیشکش کرد. خوزه ایمانوئل باروتو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت این کمک در نهایت به 11 میلیارد یورو خواهد رسید.
The package combined could bring an overall support of at least 11.
این دسته کمک از سوی بودجه اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای مالی بین المللی مستقر در این اتحادیه در چند سال آینده با 11 میلیارد یورو خواهد رسید. این دسته کمک ها با یک حکومت در اوکراین کمک خواهد کرد که متحد، فراگیر و مایل به اصلاحات باشد. باروسو افزود که این کمک به امضای یک قرارداد میان اوکراین و صندوق وجهی جان وابستگی دارد و بیش از 1 میلیارد یورو در چند هفته آینده به اوکراین فراهم خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نسرین نوریاخیل دکتر افغان در بین 10 زن قرار گرفت که جایزه شجاعت زنان در جهان به دست آوردن. میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا دیروز مراسمی که به منظور اعطای این جایزه ترتیب شده بود گفت که این زنان چنان موج را در جهان ایجاد کردند که به هر سمت جهیده. جزئیات بیشتر موضوع را از احمد جکتر احمدی مشنوین.
نسرین اوریاخیل به خاطر دست آورده هایش در بخش عرضه خدمات سی برای زنان در افغانستان این جایزه را از آن خود کرد. خانم اوریاخیل در مراسم اهدای جایزه زن شجاع در امریکا گفت که در جریان 12 سال گذشته تغییرات مثبت در افغانستان به وجود آوردند. او در این مراسم که در وزارت خارجه امریکا برگزار شده بود چنین گفت:
من خودم تجربه کردم که زنان افغان در شرایط دشوار برای مدت طولانی از حقوق ابتدایی و بنیادی که خداوند به آنها اعطا کرده است محروم بودند، ولی باز هم با امید زیاد و اراده قوی و به کمک جامعه جهانی ما توانستیم تغییرات بار آوریم و در 12 سال گذشته دستاوردهای زیاد داشته ایم.
جایزه زن شجاع از سوی وزارت خارجه آمریکا برای زنان داده می شود که در جهت تأمین صلح، عدالت، حقوق بشر، ایجاد مساوات جنسی و تقویت زنان گامهای خاص شجاعانه برداشته باشند. میشل اوباما همسر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به روز سه‌شنبه در مراسم اهدای این جایزه اشتراک کرده بود. او در بخشی از سخنانش در مورد زنانی که لقب شجاعت را از آن خود کردند چنین گفت:
آنان با هر زندگی تماس گرفتند و هر روح را آنان برجسته ساختند. این زنان امواج را ایجاد می کنند که به سراسر جهان گسترش می یابد.
اهدای جایزه زن شجاع در سال 2007 از سوی وزارت خارجه آمریکا بنیان نهاده شد. در کنار نسرین اوریاخیل 9 زن دیگر از کشورهای مختلف جهان جایزه زن شجاع را دریافت کردند. در گذشته زنان دیگر از افغانستان به شمول ماریا بشیر و مریم دورانی نیز این جایزه را به دست آوردند.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگلسوم یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شنونده عزیز، با پایان برنامه‌های رادیو آزادی، برنامه‌های رادیوی آشنای صدای آمریکا آغاز میشه. شامتان خوش.